از 2 ظهر به وقت ایران شرمنده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی تاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 9 مرداد ماه. برای شما خواهیم گفت در رابطه با وقایع و رویدادهای ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره. نسرین،
سپاسگزارم از تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سپید شفیعی و نسیم سلطان بیگی روزنامه‌نگار هر یک به بیش از 4 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. خانم سلطان بیگی در توییتر نوشت که شعبه 26 دادگاه انقلاب او و خانم شفیعی را به اتهام‌های اجتماع و توانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 3 ماه زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. فشارها بر روزنامه‌نگاران در ماه‌های اخیر بارها تشدید شده و روز یکشنبه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از دستگاه قضایی خواست که صدور احکام قضایی سنگین و غیر متعارف علیه خبرنگاران را متوقف کند. این انجمن از جمله به محکومیت مدیر مسئول روزنامه اعتماد و حکم تبعید مرزی محمودی اشاره کرده است. یک فروند هواپیمای آموزشی بامداد دوشنبه در فرودگاه پیام در استان البرز سقوط کرد و 2 کشته بر جای گذاشت. بنابر اعلام فرودگاه پیام، این حادثه حدود ساعت 5 بامداد دوشنبه روی داد و در جریان آن یک مربی و یک دانشجوی خلبانی کشته شدند. به گفته معاون فرودگاه پیام، موتور این هواپیما اندکی پس از برخاستن دچار مشکل شد و هنگام بازگشت به فرودگاه سقوط کرد. دفتر بررسی سوانح هواپیمایی این هواپیمای آموزشی را متعلق به مرکز خلبانی بوتیا ماهان اعلام کرد و گفت هواپیمای کشور در حال بررسی علت اصلی سقوط است. ابراهیم رئیسی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت سازمان صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی را برای اجرا ابلاغ کرد. این خبر را پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که پیشتر انتقادات شدیدی را نسبت به محتوای محصولات شبکه نمایش خانگی ابراز کرده بود. پیش از صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول نظارت و رسیدگی بر تولیدات شبکه نمایش خانگی بود. با کاهش محبوبیت سازمان صدا و سیما، شبکه نمایش خانگی تبدیل به جایگزینی برای ارائه محصولات نمایشی سرگرم کننده شده بود. در پی اظهار نظرهای وزیر نفت کویت درباره سهم ایران از میدان گازی آرش، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران ترجیح می‌دهد مسائل مرزی و دریایی با همسایگان را از طریق گفتگو حل و فصل کند. ناصر کنعانی در این حال گفت در صورت حل نشدن اختلاف، بهره برداری از این میدان در دستور کار است.
اگر احیاناً تمایلی برای استفاده مشترک از این میدان نفتی وجود نداشته باشه، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران اکتشاف و بهره برداری از این منابع رو در برنامه خودش قرار داده.
وزیر نفت کویت هفته گذشته میدان گازی الدره یا آرش را حق انحصاری عربستان و کویت خواند و چند روز پیش هم گفت کشورش منتظر تعیین مرزبندی با ایران نمی‌ماند و حفاری در این میدان را آغاز می‌کند. این اظهارات با سکوت چند روزه در تهران روبرو شد و سرانجام روز یکشنبه وزیر نفت جمهوری اسلامی در اظهاراتی کوتاه در حاشیه یک همایش گفت ایران حقوق و منافع خود در این میدان را پیگیری خواهد کرد. و در خبری کوتاه، چند روز پس از آنکه قوه قضایی از تشکیل پرونده برای کتاب فروشی اینترنتی تاخچه در ارتباط با حجاب اجباری خبر داد، وزارت ارشاد روز دوشنبه اعلام کرد فعالیت تاخچه به دلیل نداشتن مجوز متوقف می شود. مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وابسته به وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی روز دوشنبه گفت تمامی سکوهای ارائه دهنده محتوای فرهنگی باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند و به این دلیل از فعالیت تاخچه ممانعت به عمل می آید.
سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مجله نیمروزی. واکنش ها به انتشار متن لایحه موسوم به حجاب و عفاف ادامه داره، نه تنها از سوی مردم بلکه از سوی حقوقدانان و حتی برخی چهره های سیاسی در داخل جمهوری اسلامی. بیشتر خواهید شنید در این رابطه. از تشدید فشارها بر روزنامه‌نگاران در ایران برای شما خواهیم گفت. حکم دو روزنامه‌نگار صادر شده، دادگاه یک روزنامه‌نگار دیگر هم به زودی برگزار خواهد شد و قرار است نشستی با عنوان مذاکرات صلح اوکراین به میزبانی عربستان سعودی به زودی برگزار بشه. بررسی خواهیم کرد تلاش عربستان سعودی را برای ایفای نقش میانجی در یک مناقشه مهم بین المللی. خب در خبرها هم شنیدید سپیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی دو روزنامه‌نگار هر یک به بیش از 4 سال زندان محکوم شدند. قرار اولین جلسه دادگاه علی پور طباطبایی خبرنگار رسانه قم نیوز هم به زودی برگزار بشه. همراه خواهیم شد با همکارم فرشته قاضی که اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فرشته، با ماجرای سپیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی شروع بکنیم. برامی که اتهامات چه بوده، روند برگزاری دادگاه چگونه بوده و حکمی که صادر شده برای این دو.
مهدی، همونطور که اشاره کردی سعید شفیعی، نسیم سلطان بیگی و مهنوش زارعی سه روزنامه نگاری بودن که بعد از اعتراضات در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده بودن. دادگاه اونا در شعبه 26 دادگاه انقلاب 12 تیر ماه برگزار شده بود که در این جلسه از دادگاه خانم بدر سادات مفیدی از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران حضور داشت، در دفاع از این سه روزنامه‌نگار هم حرف زده بود. امروز حکم این سه روزنامه‌نگار صادر شده. مهنوش زارعی تبرئه شده، ولی سعید شفیعی روزنامه‌نگار اقتصادی و نسیم سلطان بیگی روزنامه‌نگار اجتماعی هر کدوم به 3 سال و 7 ماه زندان برای اتهام اجتماع و تبانی محکوم شدند و 8 سال برای فعالیت تبلیغی علیه نظام که اون 3 سال و 7 ماه در واقع قابل اجرا هست. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها و دستجات هم از جمله احکامی هستش که برای این دو روزنامه‌نگار صادر شده. این سه روزنامه‌نگار در واقع بخشی و تعدادی از اون 70 روزنامه‌نگاری هستن که در جریان اعتراضات از شهریور ماه سال گذشته تا دی ماه سال گذشته بازداشت شدن، با قرار وثیقه آزاد شدن یا حکم محکومیت گرفتن. اما در مورد علی پور طباطبایی که اشاره کردی که با نام کاربری خیزران معروف است، از گردانندگان و مدیران وبسایت خبری قم نیوز، آقای پور طباطبایی امروز دادگاهش برگزار شده و اونطور که خودش در توییتر خودش اعلام کرده، از اتهام ارتباط با بیگانگان که با عنوان جاسوسی مطرح شده بود قرار منع تعقیب برای ایشون صادر شده، اما به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش احسان عمومی امروز تو دادگاه محاکمه شده و از اتهام خودش دفاع کرده. هنوز مشخص نیست چه حکمی صادر خواهد شد. آقای پور طباطبایی پاییز سال گذشته اخبار مربوط به اولین مسمومیت‌های مشکوک گازی دانش آموزان در شهر قم رو منتشر کرده بود و به همین دلیل بازداشت شده بود، در واقع در راستای انجام وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگاریش.
و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران هم احکام صادر شده علیه بهروز بهزادی و مرضیه محمودی دو روزنامه‌نگار رو محکوم کرده. هفته گذشته هم جلسه دوم دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی برگزار شد. برامون یک نگاه کلی ترسیم میکنی از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی یا افرادی که براشون حکم صادر شده؟
حتما مهدی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران بیانیه‌ای که صادر کرده در واقع به احکام صادره علیه بهروز بهزادی مدیر مسئول روزنامه اعتماد و همچنین مرضیه محمودی سردبیر پایگاه خبری تجارت نیوز در این ارتباط بوده، احکام اونها رو محکوم کرده. خانم مرضیه محمودی خیلی جالبه، حکمی که براش صادر شده یک سال تبعید به تربت جان و جریمه نقدی 24 میلیونی حکم غیابی هست، رأی غیابی برای او صادر شده و این در حالی هستش که دومین بار برای یک موضوع محکوم شده. خود ایشون در گفتگو با روزنامه شرق گفته که حمید رسایی به دلیل جمله‌ای که گفته بود، با دقیقاً عین جمله حمید رسایی این هستش که خواسته معترضین اینه که می‌خواهند هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچرند. این رو رسانه‌ها منتشر کرده بودن از جمله روزنامه هم‌میهن. خانم محمودی این رو در توییتر خودش منتشر می‌کنه و به همین دلیل آقای رسایی شکایت می‌کنه، یک بار به 6 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم میشه و بار دوم دوباره سر همین موضوع به تبعید و جریمه نقدی بیشتری متهم شده. آقای رسایی از 22 روزنامه نگار دیگه سر این موضوع شکایت کرده بود که برخی از اونها عذرخواهی کردن ولی خانم محمودی حاضر نشد عذرخواهی بکنه. و آقای بهروز بهزادی مدیر مسئول روزنامه اعتماد هم در واقع سر شکایت قرارگاه سارالله سپاه پاسداران از سوی شعبه 9 کیفری استان تهران به یک سال محرومیت محکوم شده. ولی اینها تنها روزنامه نگارانی نیستن که در زندان یا با چنین احکامی مواجه هستن. همونطور که گفتم بیش از 70 روزنامه نگار در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدن، براشون حکم صادر شده یا وثیقه. الان مثلا نازیلا معروفیان که به دلیل انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی بازداشت شده بود، مجددا بازداشت شده در زندان.
سپاسگزارم. ممنونم فرشته قاضی از اینکه با ما همراه بودی. اما انتشار متن لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی علاوه بر موج واکنش‌ها در میان مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی، با واکنش حقوقدانان، مطبوعات و حتی شماری از چهره‌های سیاسی در خود جمهوری اسلامی مواجه شده. مناقشه گسترده بر سر لایحه‌ای که حکومت اصرار دارد که هر چه سریع‌تر آن را قانونی و اجرایی کند و حقوقدانانی که هشدار می‌دهند این لایحه از سوی مردم پذیرفته نخواهد شد چون قانونی و قابل اجرا نیست. بیشتر بشویم در این رابطه از کیانوش فرید.
ادامه جنگ روانی روزانه حکومت با زنان و دختران ایرانی بر سر حجاب. حکومت بیش از پیش شمشیر از رو بست و میگوید سر حجاب با کسی مماشات نمی کند و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار متن جدید لایحه عفاف و حجاب تمام توانش را به کار گرفته تا برخورد، بازداشت و مجازات با زنان و دخترانی که تن به پوشش حجاب اجباری نمی‌دهند را قانونی کند. لایحه حجاب و عفاف که مقام‌های حکومتی و نمایندگان مجلس در آن با تعریف 30 جرم جدید و مجازات‌های سنگین و بی‌سابقه علیه زنان و مردان در صددند تا با زور و ارعاب آن را اعمال کنند. برخوردهایی که دیگر کارساز نیست. بر اساس گزارش‌های میدانی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، به رغم تمام فشارهای امنیتی و سرکوب شدید، نافرمانی‌های مدنی از سوی زنان و دختران ایرانی همچنان ادامه دارد. زنان و دخترانی که بی‌توجه به همه هشدارها و تهدیدها و با همه خطراتی که می‌دانند در کمین آنهاست، با پوشش اختیاری در اماکن عمومی و سطح شهر تردد می‌کنند و گاه مورد ضرب و شتم هم قرار می گیرند. صدای ویدیویی از درگیری دو زن با یک دختر جوان که به تازگی منتشر شده است. زمان و مکان این ویدیو را رادیو فردا نمی تواند تایید کند، اما در این ویدیو بنرهای مراسم محرم هم به چشم می خورد.
شما اومدی بیرون؟ از چه وقتی شما اومدی بیرون؟
هم جرم سیاسیه.
زدی تو بودی ضرب و شتم کردی؟
این تنها تصویر کوچکی است از شکاف‌های اجتماعی، اتفاقی که هر روز در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر می‌افتد. در متن جدید لایحه حجاب و عفاف که حقوقدانان آن را شتاب زده، عجیب و غیر اجرایی خوانده‌اند، از دیده شدن ساق پای مردان تا توهین به اصل حجاب به عنوان جرم مشخص شده و برای آنان مجازات‌های نقدی از 500 هزار تومان تا 150 هزار تومان جریمه تعیین شده و حتی برای ترویج بی‌حجابی مجازات آزاد فساد فی الارض تعیین کردند که میتواند حکم اعدام را در پی داشته باشد. امید سلیمی بنی متخصص حقوق عمومی از جمله کسانی است که ضمن انتقاد شدید از این لایحه به بند 2 ماده 30 که به اشخاص لباس شخصی و غیر مأمور اجازه داده می شود مأموریت های مربوط به حجاب یا در حقیقت گزارش دهی و جاسوسی از مردم را انجام دهند اشاره و تاکید کرد که تمام این لایحه تبدیل به دستاویزی برای تسویه حساب و به جان همدیگر افتادن مردم می شود. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق نیز در واکنش به انتشار این لایحه آن را شکست خورده دانست و تاکید کرد که حاکمیت باید بپذیرد که بخش کثیری از جامعه دیگر حجاب اجباری را نمی خواهد. محمد خاتمی همچنین اعتراض به اجباری بودن حجاب شرعی را نمودی از امری بنیادی تر در رابطه حکومت و دولت و جامعه در ساحت‌های متفاوت زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواند. دو قطبی شدن جامعه و تشدید سردرگمی حکومت و افزایش فشارها بر سر حجاب در حالی است که تنها کمتر از 2 ماه به سال مرگ جان باختن مهسا امینی مانده است. جان باختن مهسا امینی که موجی از اعتراضات سراسری را در داخل و خارج از ایران با شعار زن زندگی آزادی به دنبال داشت. اعتراضی که حکومت اگرچه توانست با سرکوب گسترده و کشتن حداقل 500 نفر آن را مهار کند، اما همچنان با شیوه های متفاوت نافرمانی از جمله تأکید زنان بر نوع انتخاب پوشش خود ادامه دارد.
کیانوش فرید گزارش میداد در رابطه با واکنش ها به انتشار متن لایحه موسوم به حجاب و عفاف.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما هفته هاست که میدان گازی آرش که کویت و عربستان سعودی آن را از دوره می‌خوانند موضوع اختلاف میان تهران با این کشورها شده. تهران از یک سو در تلاش است تا در راستای احیای روابطش با کشورهای عربی با رویکرد نرمتر به این موضوع بپردازد و از سوی دیگر تهدید می‌کند که در صورت همراهی نکردن این کشورها برای توسعه مشترک این میدان نسبت به عملی کردن توسعه میدان به صورت یکجانبه اقدام خواهد کرد. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر در این رابطه.
وزیر نفت ایران در واکنش به اعلام تصمیم کویت مبنی بر آغاز حفاری در میدان گازی از دره یا آرش پیش از تعیین مرزهای دریایی با ایران هشدار داد که تهران تضییع حقوق خود را بر نمی‌تابد. جواد اوجی روز یکشنبه 8 مرداد در حاشیه نشست بررسی طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با میدان مشترک آرش تصریح کرد چنانچه از سوی کویت و عربستان سعودی تمایلی به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ایران تأمین حقوق و منافع و بهره برداری از منابع یاد شده را در برنامه قرار می‌دهد. پیشتر وزیر نفت کویت روز 5 مرداد در گفتگو با شبکه اسکای نیوز عربی گفته بود کشورش حفاری و تولید گاز از این میدان را بدون اینکه منتظر تعیین مرزهای دریایی با ایران باشد، آغاز خواهد کرد. صبح امروز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به این خبر واکنش نشان داد.
اگر احیاناً تمایلی برای استفاده مشترک از این میدان نفتی وجود نداشته باشه، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران حقوق و منافع خودش رو در برنامه خودش قرار داده و طبیعتاً هیچ گونه تضییع حقوق ملت ایران رو بر نخواهد تابید. دولت
میدان گازی نفتی آرش که کویت و عربستان سعودی آن را از دره نامیدند، میدانی است که سال 1965 توسط ژاپنی‌ها کشف شد. این میدان در شمال بوشهر و سواحل شرقی عربستان سعودی و کویت قرار گرفته است. بنا به روایت‌های متعدد 40% مساحت میدان مشترک آرش یا دره در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد و مابقی در آب‌های سرزمینی دو کشور کویت و عربستان سعودی واقع شده است. با این حال هیچ حد و مرزی برای مالکیت این میدان گازی نفتی ترسیم نشده است. کویت از بیش از 2 دهه گذشته جمهوری اسلامی را دعوت به مذاکرات پیرامون تعیین مرزهای دریایی کرده است و از سال 1390 از ایران خواسته تا اطلاعات مربوط به لرزنگاری میدان گازی یاد شده را ارائه دهد. طی ماه‌های گذشته و با استناد به اطلاعات لرزنگاری شرکت شل مستقر در بریتانیا، کویت میگوید ایران هیچ سهمی در این میدان دریایی با 570 میلیارد متر مکعب ذخایر گازی و 310 میلیون متر مکعب ذخایر میعانات گازی ندارد و توسعه و تولید این میدان به شکل انحصاری در اختیار کویت و عربستان است. جمهوری اسلامی میگوید که شرکت نفت فلات قاره پیشتر در این میدان عملیات لرزنگاری انجام داده و 40% ذخایر آن در آبهای ایران قرار دارد. هیچ نهاد بین المللی تا کنون این ادعا را تایید نکرده است. آقای اوجی روز یک شنبه در مصاحبه با خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران افزود که جمهوری اسلامی خواهان حل و فصل دوستانه مسائل مرزی و دریایی با همسایگان است و در مورد میدان آرش نیز بهره برداری باید به شکل یک پارچه و مشترک صورت گیرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که ایران 4 میدان مشترک نفت و گاز با عربستان سعودی شامل اسفندیار، فرزاد آ، فرزاد ب و فروزان دارد. با وجود این عربستان سعودی سالهاست بدون اعتنا به سهم ایران 2 میدان مشترک با ایران را توسعه داده و تولید نفت و گاز در آنها را آغاز کرده است. ابراز تمایل وزیر نفت ایران نسبت به توسعه یک پارچه و مشترک میدان آرش با کویت و عربستان در شرایطی است که این کشورها در تلاش هستند با سرمایه گذاری 7 میلیارد دلاری و جذب شرکت‌های خارجی میدان الدره را توسعه دهند و با ورود ایران به این پروژه‌ها انتظار نمی‌رود هیچ شرکت بین‌المللی به خاطر تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی توسعه آنها را بر عهده بگیرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما آندری ارماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین تایید کرد که عربستان سعودی در ماه‌آینده میلادی میزبان یک نشست بین‌المللی با محوریت برقراری صلح در اوکراین خواهد بود. در همین رابطه هفته گذشته روزنامه وال استریت جورنال هم از برگزاری این نشست خبر داده و نوشته بود که انتظار می‌رود مقامات ارشد بیش از 30 کشور از جمله کشورهای غربی و هند و برزیل هم در این نشست دو روزه شرکت کنند. همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، چه جزئیات بیشتری میدونیم در رابطه با این نشست، کشورهایی که شرکت میکنن و سابقه دیدار مقامات اوکراینی به خصوص ولادیمیر زلنسکی با مقامات عربستان سعودی؟
بله مهدی، خب نشستی که عربستان داره برگزار میشه هم توی که گفتی روزهای 14 و 15 همه با حضور 30 کشور، البته 30 کشور دعوت شدن، تا اینجای کار هنوز همه کشورها نپذیرفتن، یعنی جواب ندادن به دعوت که عربستان انجام داده. کشورهایی که به طور حتم شرکت خواهند کرد بریتانیا، کشورهای آفریقای جنوبی، اتحادیه اروپا و همچنین به احتمال زیاد مشاور امنیت ملی آمریکا آقای جک سالیوان حضور خواهد یافت برای مقام‌های اوکراینی. در این نشست داره تلاش میشه که گفتگوی صورت بگیره بین اوکراین، کشورهای غربی و همچنین کشورهای در حال توسعه که اتفاقا با روسیه روابط خوبی دارن، برای یافتن یک راه حلی مناسب برای میانجیگری میان اوکراین و روسیه. اما مسئله این هست که خب همطور که می‌دونید روسیه در این نشست حاضر نخواهد شد. روسیه پیش شرط‌هایی داره. شرط روسیه این هست که اون چی که تا الان اتفاق افتاده در اوکراین بپذیره. تا اینجای کار یک ششم خواهد که اوکراین و روسیه در تصرف خودش داره، می‌خواد اینو به عنوان واقعیت بپذیره. اوکراین نه، اوکراین قبول نمی‌کنه این شرط رو و میگه اتفاقا برای پذیرش هر گونه مذاکرات باید روسیه از خاک اوکراین خارج بشه.
یا با توجه به عدم حضور روسیه در این نشست و اون پیش شرط‌هایی هم که تو بهش اشاره کردی پیشتر از سوی روسیه مطرح شده بودن برای دستیابی به یک صلح، چقدر میتونه این نشست نتیجه بخش باشه؟
الان ما روندی که داریم می‌بینیم مهدی، کشورهای متعدد دارن پیشنهادهایی برای صلح میدن به دو طرف، از جمله آفریقا، کشورهای آفریقایی پیشنهادهایی دادن، چین پیشنهاد داده، روسیه پذیرفته تا حدود این پیشنهاد رو، گفته اینها میتونن یک پایه بشن برای ادامه مذاکرات میان روسیه و اوکراین. برای همین نشستی که ما شاید خواهیم بود در جده عربستان سعودی هم میتونه پیشنهادهایی منجر به پیشنهادهایی بشه که حاصلش میتونه مذاکرات میان دو طرف باشه، چون که الان یک بنبست میشه گفت میان دو طرف فاصله هست، هم روسیه هم اوکراین به دنبال این هستن که این بنبست شکسته بشه. عربستان سعودی به طور مشخص تا ماهای اخیر سعی کرده میان دو طرف میانجی باشه، هم وزیر خارجه عربستان سعودی به دو کشور سفر کرده، اوکراین و روسیه، هم عربستان میزبان مقام های دو کشور بوده، رئیس جمهور اوکراین در نشستی که بر اتحادیه عرب حضور داشته و همچنین وزیر خارجه روسیه هم به عربستان سعودی رفته. این روابطی که عربستان با هر دو طرف داره میتونه منجر به توافقی بشه، همونطور که قبلا منجر به تبادل زندانیان دو طرف شده بود.
و ایدیا شاید بشه یک مقایسه ای داشت بین رفتار دیپلماتیک عربستان سعودی در قبال تهاجم روسیه علیه اوکراین و رفتار جمهوری اسلامی ایران. با توجه به نزدیکی ایران با روسیه شاید منطقی این بود که ایران در این میون پیشقدم بشه به عنوان میانجی، اما عربستان سعودی الان داره این نقش رو ایفا میکنه. واکنش مقامات جمهوری اسلامی، آیا واکنشی داشتن نسبت به این نشستی که قرار برگزار بشه؟
بله، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در پاسخ به سوالی درباره این نشست گفته جمهوری اسلامی استقبال میکنه از هر تلاشی برای میانجیگری میان دو طرف و پایان جنگ روسیه و اوکراین، اما خب جمهوری اسلامی نشون داده تا یه بیش از یک سال که از جنگ میذاره موضع داره و موضعش در کنار روسیه است. هم رهبر جمهوری اسلامی استقبال کرده از این جنگ در دیداری که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشته و اون رو یک اقدام مناسب روسیه دونسته برای تسریع اوضاع، هم گزارش هایی که داره منتشر میشه از کمک های نظامی جمهوری اسلامی ایران به روسیه در جنگ اوکراین، از جمله پهپادهایی که ایران داره به روسیه میده، همه اینها نشون میده که اتفاقا چون ایران نزدیک است، جمهوری اسلامی نزدیک است به روسیه و یک طرف جنگ است، نمیتونه یک میانجی خوب باشه.
بسیار سپاسگزارم از ایلیا جزایری. در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی، با همکارم سعید پیرمحمودی همراه بشیم که از احتمال تعویق لیگ برتر و همچنین جام جهانی فوتبال زنان برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. محمد رضا کشوری‌فر سرپرست سازمان لیگ فوتبال ایران در نامه‌ای خطاب به مهدی تاج رئیس فدراسیون اعلام کرده اجازه نداریم لیگ برتر رو بدون حضور زنان آغاز کنیم. کشوری‌فر در این نامه تاکید کرده از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی‌های لیگ برتر بدون حضور زنان رسمیت و اعتبار نداره و حضور زنان حتی به طور محدود جزو الزامات AFCه. فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران از پنجشنبه آغاز میشه و در حالی که پیشتر اعلام شده بود برخی ورزشگاه‌ها آمادگی حضور زنان رو دارن، اما ظاهراً هنوز تاییدیه های لازم صادر نشده. پیشتر مهدی تاش هم اعلام کرده بود شاید به دلیل عدم حضور زنان لیگ برتر با وقفه آغاز بشه. و در جام جهانی فوتبال زنان ژاپن با 4 گل اسپانیا رو گلباران کرد. ژاپن قهرمان جام جهانی 2011 با این برد صدرنشین گروه C شد و به همراه اسپانیا به دور بعدی صعود کرد. ژاپنی ها در مرحله بعد روز شنبه به مصاف نروژ قهرمان جام جهانی 1995 خواهند رفت. در دیگر دیدار هم زامبیا 3-1 کاستاریکا رو شکست داد. امروز دو بازی دیگه هم برگزار میشه که استرالیا به مصاف کانادا میره و ایرلند با نیجریه روبرو میشه. کمیته بین‌المللی المپیک انتخابات شورای المپیک آسیا را به رسمیت نشناخت و سرپرست جدیدی برای عالی‌ترین دستگاه ورزش در قاره آسیا تعیین کرد. شیخ طلال از کویت در انتخابات ماه گذشته با پیروزی مقابل هموطنش حسین المسلم ریاست این شورا را در دست گرفته بود. IOC اما با ارسال نامه‌ای برای شورای المپیک آسیا اعلام کرده این انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسه و راندیر سینک از هند را به عنوان سرپرست این شورا معرفی کرده. سینک پیشتر و از سال 2021 و بعد از برکناری شیخ احمد کویتی سرپرستی شورای المپیک آسیا رو بر عهده داشت. در نامه IOC خطاب به سینک نوشته شده با توجه به اینکه احتمال داره تحقیقات IOC تا قبل از ماه اکتبر به پایان نرسه و از اونجایی که ما انتخاب شیخ طلال رو به رسمیت نمیشناسیم، بنابراین شما همچنان به عنوان رئیس موقت حضور خواهید داشت. سری بزنیم به دنیای سرعت و مسابقه گرند پری فرمول 1 بلژیک، جایی که ماکس ورشتاپن باز هم برنده شد. راننده هلندی ردبول با اینکه در تعیین خط با جریمه 5 جایگاه روبرو شد و مسابقه را به جای خط اول از خط ششم شروع کرده بود، اما موفق شد از همه راننده ها سبقت بگیره. این 10th برد ورشتاپن در این فصل و 8th پیروزی پیاپی برای او بود. سرجیو پرز دیگر راننده ردبول در رده دوم قرار گرفت و چارلز لکلرک هم 3rd شد. لوئیس همیلتون بریتانیایی راننده مرسدس باز هم عنوانی بهتر از 4th کسب نکرد. و در دنیای تنیس ایگا شوانتک لهستانی قهرمان مسابقات تنیس اوپن لهستان شد. زن شماره 1 تنیس جهان در فینال این رقابت ها به مصاف لارا زیگموند آلمانی رفت و در 2 set 6-0 و 6-1 برنده شد. تنیسور 22 ساله کمی قبل از مسابقه فینال بازی نیمه نهایی را که به دلیل نور بد شب قبل متوقف شده بود به پایان رسوند و راهی فینال شده بود. اما در تنیس مردان الکساندر زورف هم قهرمان مسابقات تنیس هامبورگ شد. او که از سال 2021 عنوانی کسب نکرده بود در فینال با لاسلو جره از صربستان روبرو شد و 7-5 و 6-3 پیروز شد. زورف بعد از قهرمانی گفت حسی که دارم مثل اولین قهرمانیه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب این هم از خبرهای ورزشی. ازتون تقاضا میکنم با رادیو فردا تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو به خصوص در رابطه با راه اندازی مجدد گشت‌های ارشاد و حضورشون در خیابان‌ها و همچنین لایحه موسوم به حجاب و عفاف که جزئیاتش منتشر شده در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده با ما در میون بذارید. شماره واتساپ رادیو فردا 00420-725-970-000 و همچنین شناسه تلگرام رادیو فردا @فرداگرام با ما تماس بگیرید، مشاهدات خودتون رو با ما در میون بذارید و همچنین میتونید از کانال تلگرام رادیو فردا @فرداگرام برنامه‌های رادیو فردا رو به صورت لایو به صورت زنده بشنوید. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.